رفتی سراغ غیر من، تو حریم من رو رعایت نکردی، منم واکنش نشون میدم به تو. دل به غیر من بستی، منم قهر میکنم، منم حسابم از تو جدا میکنم. عشق غیرت کرد. این معنا تو حافظم آمده دیگه، غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، و از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. غیرت عشقه. عشق میگه یا من یا دیگری. میخوای بری سراغ غیر؟ اگه سراغ غیر میری با غیرت من متوجه میشی. اون غیر غیرت رو به جوش میاره. عشق غیرت کرد زیشان، یعنی از این دانشمندان، از این استادان که عشق نمیفهمیدن در کشید. شد چون این خورشید زیشان ناپدید. اینا استاد علم هیئت بودن، اما خورشید از اینا محجوب شد، یعنی خورشید رو نمیدیدن با اینکه استاد علم هیئت بودن. نور چشمی کو به روز استاره دید، آفتابی چون از اون رو در کشی. میگه این آدما اینقدر اوستا بودن، اینقدر ماهر بودن، اینقدر دقیق النظر بودن، اینقدر توانا بودن در حسیات که روز ستاره رو تو آسمون میدیدن. حالا جزء داستانایی که برای ابن سینا نقل میکنن، میگن روز ستاره عطارد یا عطارد رو در آسمون میدیده. خب روزا ستاره ها تحت شعاع خورشیدن دیگه، چشم خیلی نیرومند میخواد که بتونه ستاره رو ببینه، شاید هیچ کس نتونه ببینه. میگن ابن سینا میدیده، درست؟ باز این بیت میتونه تعریضی باشه به ابن سینا و امثال ابن سینا. میگه نور چشمی کو به روز استاره دید، حالا میتونم کلی باشه، یعنی این آدم انقدر چشش حدت داره، حدت ذهن داره، حدت بصر داره که روز ستاره رو میبینه اما آفتاب رو نمیبینه. نور چشمی کو به روز استاره دید، آفتابی چون از اون رو در کشید. چطور آفتاب از این خودش رو پنهان کرد، این از اون آفتاب محروم موند؟ با این حرفا این شیخ سررزی تازیانه زد به این امیر. زین گذر کن پند من بپذیر هین، عاشقان را تو به چشم عشق بین. گفت که از این حرفا بگذر، نصیحت منو گوش کن. عاشق رو به چشم عشق میشه دید. برای بار دهم بیستم این بیت حافظ میخونم، دیدن روی تو را دیده ی جانبین باید. بین کجا مرتبه ی چشم جهانبین من است. عاشق میخوای ببینی به چشم عشق باید نگاه کنی. عاشقان را تو به چشم عشق بین. وقت نازک باشد و جان در رسد، با تو نتوان گفت آن دم عذر خد. فهم کن موقوف آن گفتن مباش، سینه های عاشقان را کم خراش. شیخ نصیحت میکنه امیر رو، یه وقت نازکه. وقت نازکه یعنی موقعیت حساسه. نازک اینجا یعنی حساس، یعنی شرایط حساسه. اوضاع من عادی نیست. جان در رصده، یعنی من تمام حواسم جمع اینه که اونی که معبود و معشوق گفته عمل بکنم، یعنی کاملا مراقبم، دارم رصد میکنم که یه خطایی نکنم تو اون مأموریتی که دارم. با تو نتوان گفت این دم عذر خود، که حالا ما خط میخونیم، میگه من که نمیتونم توی همچین وضعی که دارم بیام به تو بگم که من چرا دارم گدایی میکنم، چرا زنبیل گردونی میکنم، چرا ارز آبری خودمو میبرم، خودمو خار کردم، پس کردم. من نمیتونم به تو بگم. فهم کن، خودت بفهم، موقوف آن گفتن مباش، یعنی منتظر این نباش که من برات توضیح بدم. مشروط نکن قبولی خودت رو به توضیح من. موقوف چیزی بودن یعنی مشروط به اون بودن. فهم کن، موقوف آن گفتن مباش، سینه های عاشقان را کم خراش. تو با این حرفات دل عاشقان رو به درد میاری، این کار رو نکن. نگمانی برده ای تو زین نشاط، حظ را مگذر میکن احتیاط. این بیت یه قدری معناش پیچ و تاب داره و دو سه جور برداشت کردن. منم استنباط خودم رو عرض میکنم. نگمانی برده ای تو زین نشاط، حزم را مگذار میکن احتیاط. اول مصرع دومو که ساده است تکلیفش روشن کنیم. حزم را مگذار، حزم یعنی دوراندیشی و احتیاط. احتیاط را دست نده، احتیاط کن، یعنی تو نرو، مراقب باش، حرف بی ربط نزن. چرا؟ میگه درسته من انتظار ندارم که تو عمق این مطلبی که من دارم میگم فهمیده باشی، من انتظار ندارم که تو بفهمی که عشق داره با من چه میکنه، ولی بالاخره یه بویی که از این حال خوش من بردی، همین بویی که میبری، همین مختصر درکی که میکنی، همین کافیه که احتیاط کنی، اینقدر بیپروا محکوم نکنی این کارو. نگمانی برده ای تو زین نشاد، میگه مگه نه اینی که بالاخره بعد یه مختصری فهمیده باشی، همین اون کافیه که احتیاط کنی. من این معنا رو میفهمم و فکرم میکنم راحت و طبیعیه. واجب است و جایز است و مستحیل، این وسط را گیر در حزمه دخیل. میگه امور سه نوعه، یا واجبه، یا محال و ممتنع، یا ممکنه. تو ممکنو بهش بچسب. وقتی یه چیزی محال نیست تو رد نکن. واجب است و جایز است و مستحیل، این وسط را گیر در حزم دخیل. دخیل یعنی کسی که وارد میشه به یک جمعی یا ورود پیدا میکنه در یه مسئله، دخول پیدا میکنه، داخل میشه. میگه حالا که میخوای وارد بشی، تو اون شق دومو که وسط بینابین بین وجوب و امتناعه، یعنی امکان رو، اینو اساس قرار بده. یه توضیحی من راجع به مصرع اول عرض کنم، واجب و جایز و مستحیل. این یه سگانه است اصطلاح. این سگانه در فقه بیانی داره، در منطق و فلسفه هم بیانی داره. در فقه واجب داریم و حرام داریم و مباح. واجب کاریه که همه باید بکنن، حرام هم کاریست که باید نکنن یا نباید بکنن. مباح هم اینه که کردی کردی، نکردی هم نکردی. این این سگانه توی منطقم هست. من برای که خیلی فنی تر این گفته بشه، از این شرح ترجمه و شرح بدایت الحکمه علامه طباطبایی استاد بزرگوار که آقای علی شیروانی ترجمه و شرح کرده، از صفحه 290 این یک دقیقه، این وجوب و امکان و امتناع رو در منطق براتون میخونم. اینو بهش میگن جهات ثلاثه یا مواد ثلاثه در منطق و فلسفه. این وجوب، امکان، امتناع رو گاهی میگن جهات ثلاثه، گاهی میگن مواد ثلاثه. هرگاه قضیه‌ای تشکیل شود و میان محمول و موضوع رابطه و نسبتی برقرار گردد، نسبت آن محمول به موضوع خود در واقع و نفس الامر از سه حال بیرون نیست. حالت اول اینی که ثبوت محمول برای ذات موضوع ضرورت و حتمیت داشته باشد، مانند قضیه چهار زوج است. در قضیه چهار زوج است، چهار موضوع، زوج محمول زوج بودن و این استم که رابطه است. حالا میگه قضیه چهار زوج است، یه قضیه که در آن زوجیت برای عدد چهار ضرورت و حتمیت دارد. یعنی شما نمیتونی چهار داشته باشی که زوج نباشه، ضرورت و حتمیت دارد و سلبش از آن محال میباشد. یعنی عدد چهار ذاتاً به گونه ایست که باید زوج باشد. در این موارد نسبت محمول به موضوع ضرورت و وجوب است. حالت دوم اینی که ثبوت محمول برای موضوع محال باشد، مانند قضیه چهار فرد است که در آن ثبوت فردیت برای عدد چهار محال می باشد. یعنی عدد چهار ذاتاً به گونه ایست که نباید فرد باشد. در چنین مواردی ضرورت محمول ضرورتاً از موضوع سلب می شود و نسبت محمول به موضوع امتناع است. حالت سوم این که ثبوت محمول برای موضوع نه ضرورت داشته باشد نه امتناع، مانند قضیه حسن فقیه است. حالا مثال ساده ترش، هوا سرد است. هوا میتونه گرم باشه، میتونه سرد. هوا اگه گفتید ضرورتا گرم نیست، ضرورتا سرد نیست، که فقاهت برای حسن نه ضروری است نه ممتنع. یعنی حسن به لحاظ ذاتش میتواند فقیه باشد و میتواند فقیه نباشد. در این موارد نسبت محمول به موضوع امکان است. بنابراین ثبوت هر محمولی برای هر موضوعی در واقع و نفس الامر از سه حال بیرون نیست: یا واجب است، یا ممتنع و یا ممکن. این امور سگانه، یعنی ضرورت، امتناع و امکان را که کیفیت واقعی نسبت میان موضوع و محمول هستند، در منطق مواد سگانه می نامند. این رو عرض کردم که اینجا مولانا میگه واجب است. و واجب یعنی ضروری، جایز یعنی ممکن، مستحیلم یعنی محال. این استحاله با محال هم ریشه است. استحاله دو معنا داره، یکی از یه حالی به حال دیگر شدن، یکی هم محال بودن. محال بودن هم در عربی استحاله است. مستحیل یعنی ناممکن. میگه این سه گونه رو در نظر بگیر، این وسط را گیر، یعنی ممکن رو مهم بدون. این حالی که من دارم به تو میگم ممکنه نفهمی، ولی اگر در نظر تو این محال نیست، امکانش رو فرض بگیر دیگه، منکر نشو. یه عبارتی از ابن سینا که میگه که هر چیزی که به گوشت خورد، کل ما قرع از سمعک، هر چیزی که به گوشت خورد، اینو تو اگر با عقلت به اصطلاح تضاد نداره، فذره فی بقعت الامکان، اینو در بقعه امکان بذار، یعنی رد نکن. اگه گفتن چهار فرده، اینو رد کن. اما اگه یه چیزی گفتن که دلیل بر امتناعش نداشتی، امکانش رو فرض بگیر. مولانا هم اینو میگه.
آتش است این بانگ ناله و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا یه عنوان تازه باز میکنه: گریان شدن امیر از نصیحت شیخ و عکس صدق او و ایثار کردن مخزن بعد از آن گستاخی و استعصام شیخ و قبول ناکردن و گفتن که من بی اشارتی نیارم تصرفی کردن. بعد از اینکه امیر اون اهانت ها رو به این شیخ کرد و شیخ این نصیحت ها رو به امیر کرد، امیر اشک از چشماش جاری شد از نصیحت شیخ و عکس صدق او. عکس در زبان مولانا یعنی پرتو چیزی، عکس صدق او یعنی پرتو صدق و صفای باطن شیخ زد به دل امیر، یعنی انعکاس پیدا کرد این معنویت شیخ در امیر. عکس صدق او باعث شد که امیر گریان بشه. ایثار کردن مخزن یعنی اون خزانه پول و امکانات و طلا و هر چی در دربار و دستگاه خودش داشت، درشون باز کرد، گفت آقا اینا همه مال تو، هر چی میخوای بردار. بعد از آن گستاخی و استعصام شیخ، استعصام یعنی خودداری، شیخ قبول نکرد، خودداری کرد از پذیرش و قبول ناکردن و گفتن که من بی اشارتی نیارم تصرفی کردن، یعنی باید به من اذن داده بشه که من در این مال تصرف کنم، به من دستور داده شد برو گدایی کن، اطاعت کرد. دستور ندارم که بیام مالک و صاحب خزانه تو بشم، من قبول نمی کنم. این تعبیره. حالا شعر چی میگه؟ این بگفت و گریه در شد، های های عشق غلطان بر رخ او جای جای، صدق او هم بر ضمیر میر زد، عشق هر دم طرف دیگی میپزد. میگه شیخ وقتی این حرفا رو زد در گریه شد، های های به گریه افتاد. گریه در یعنی در گریه. این بگفت و گریه در شد، های های عشق غلطان بر رخ او جای جای، صدق او هم بر ضمیر میر زد. این صفای باطن، صداقتی که در وجودش بود، این تأثیر کرد در دل امیر. صدق او هم بر ضمیر میر زد، عشق هر دم طرف دیگی میپزد. میگه ببین اینم یکی از هنرهای عشقه، یکی از اصطلاح ترفندای عشقه که رفت سراغ امیر. حالا شروع میکنه راجب عشق با صحبت کردن. مثلا مولانا هر وقت به عشق میرسه بی اختیار میشه. صدق عاشق بر جمادی میتند، چه عجب گر بر دل دانا زند. میگه این صداقتی که عاشق داره جماد رو تحت تأثیر قرار میده، سنگو میتره کنه، بر جمادی میتند یعنی میزند. چه عجب گر بر دل دانا زند. خب با دل آدم چی کار میکنه؟ معلومه دیگه، این صدق تأثیر میکنه، یعنی حرفی که از دل برخواسته باشه بر دل میشینه. صدق موسی بر عصا و کوه زد. موسی چون حقیقت داشت، صداقت داشت، این دست به چوب دستی خودش میزد، اژدها میشد. به کوه نگاه میکرد، مثلا کوه متلاشی میشد، چه میشد؟ همون اشاره به کوه طور و اینا، بلکه بر دریای پر اشکوه زد. اشکوه یعنی شکوه، دریای با عظمت، نیل، نیلی که هیچکی جرأت نمیکرد پا درش بذاره. موسی با اون صدق دلی که داشت، صفای باطنی که داشت، دریا را هم تحت تأثیر قرار داد، دریا رو متوقف کرد، خوش کرد، سپاهیان خودش رو عبور داد. عشق این کارا رو میکنه. صدق احمد بر جمال ماه زد، بلکه بر خورشید رخشان راه زد. اینجا مولانا به دو تا معجزه از معجزات پیامبر اشاره میکنه. یکی شق القمر که قبلا راجع بهش صحبت کردیم، که از پیغمبر خواستن معجزه ای بکنه، پیغمبر اشاره ای کرد ماه دو نیم شد بعد دوباره به هم پیوست، اینو میگن شق القمر. یکی هم یک داستانی است، ماجرایی است که به رد شمس معروفه. رد شمس یعنی برگردوندن خورشید. نقل کردن، شیعه و سنی هم نقل کردن که پیامبر سر به بالین حضرت علی علیه السلام نهاد برای اینکه وحی بر پیامبر نازل بشه ظاهرا، و بعد خوابش برد پیامبر. طرف عصر بود، حضرت علی پیامبر رو بیدار نکرد. یه وقت پیامبر چشم گشود، دید خورشید غروب کرده و حضرت علی نماز عصر نخونده. پیامبر معجزه کرد، خورشید برگشت و علی نماز خوند و دوباره غروب شد. این رو نقل کردن، گفتن رد شمس. و قابل توجهی که این قصه در تورات هم آمده و گفته شده که یک بار به یوشع ابن نون از انبیای بنی اسرائیل هم نسبت داده شده، یعنی برای او هم اتفاق افتاده. او هم یک بار در یک جنگی از خدا خواسته که خورشید رو که غروب کردی دوباره برگردون تا روز بشه من بتونم در این جنگ پیروز بشم، که میگن برای حضرت علی علیه السلام و حضرت یوشع ابن نون حداقل این دوبار اتفاق افتاده. این یه قصه ایست نقل شده. البته یه عده‌ای هم از محدثین و علما چه در شیعه چه در سنی در این قضیه تردید کردن و گفتن که این قضیه خیلی مسلم نیست، ولی شهرت زیاد داره و حتی علامه امینی در شعر شاعران عرب در واقع تحقیق کرده که شاعران اهل سنت وقتی خواستن مقام حضرت علی رو بیان کنن همین رد شمس رو آوردن و گفتن که علیان و یوشعی، یعنی خورشید برگشته برای دو نفر در تاریخ، یکی برای حضرت علی یکی برای یوشع، که تو القدیر اینا آمده. به هر حال میخوام بگم این داستان رد شمس یه داستان معروف و مهمیه و طرفدار داره. بعضیا دلایلی میارن نقد میکنن، بعضیا اثبات میکنن. مولانا معتقد بوده، میگه که صدق پیغمبر بود که با ماه و خورشید این کارا رو کرد. رو به رو آورده هر دو در نفیر، گشته گریان هم امیر و هم فقیر. میگه این دوتا هر دو صداشون در اومده بود، نفیرشون یعنی نالشون، امیر و فقیر یعنی اون امیر و شیخ، رو در روی هم هر دو گریه می کردن. ساعتی بسیار چون بگریستند، گفت میرو را که خیزه ای ارجمند. یه مدتی گریه کردن، امیر گفت خب حالا بلند شو دیگه، اینجا احترام کرد. اونجا می گفت ای وقیه ای فلان، حالا میگه خیزه ای ارجمند، ای حضرت والا، ای عالی جناب، حالا بلند شو، هر چه خواهی از خزانه برگزین، گرچه استحقاق داری صد چنین. گفت این خزانه که هیچی، صد برابر اینم باشه بوسه تو کمه، ولی هرچی میخوای از این خزانه انتخاب کن. خانه آن توست، هرچت میل هست برگزین، خود هر دو عالم اندک هست. گفت هرچی میخوای بردار، اصلا دو جهان پیش تو بیارزشه، هرچی میخوای بردار. گفت دستوری ندادندم چنین، که به دست خیش چیزی برگزین. من ز خود نتوانم این کردن فضول، که کنم من این دخیلان دخول. شیخ چی گفت؟ گفت که من دستوری ندارم. دستوری یعنی اجازه، اینو نباید دستوری خوند. گفت دستوری ندادندم چنین، یعنی به من چنین اجازه ندادن که به دست خیش چیزی برگزین، خود تصمیم بگیر. من ز خود نتوانم این کردن فضول، من این فضولی رو سر خود نمیتونم بکنم به اختیار خودم. که کنم من این دخیلانه دخول، دخیلانه یعنی مداخله جویانه. من با تصمیم خودم همچین مداخله و دخالتی نمیتونم بکنم. این بهانه کرد و مهره در رو بود، مانع آن بود کان عطا صادق نبود. میگه که شیخ این مطلب رو گفت، مهره در رو بود یعنی بساط جمع کرد، مثل شطرنج که دارن بازی میکنن، وقتی مهره رو جمع میکنن میذارن کنار، یعنی میخوان دیگه بحث رو تموم کنن. این بهانه کرد و مهره در رو بود. چرا؟ این شیخ سررزی احتمال میداد که این امیر خیلی هم صادق نباشه در این تعارفی که میکنه که بیا این خزانه رو ببر. نه که صادق بود و پاک از غل و خشم، شیخ را هر صدق می نامد به چشم. یا اینجوری بخونیم، نه که صادق بود و پاک از غل و خشم. میگه البته اون امیر صادق بود، از غل و خشمم پاک بود. غل یعنی بدخواهی، کینه ورزی، خشمم یعنی عصبانیت. میگه اون اینجور نبود که دروغ بگه، اما شیخ را هر صدق می نامد به چشم، یعنی این مقدار صداقتی که داشت برای شیخ قابل قبول نبود، یعنی اون انتظارش هنوز صدق و صفای بیشتری بود در این امیر. شیخ را هر صدق، یعنی هر درجه ای از صدق پیش چشم شیخ وزنی نداشت، اعتباری نداشت، انتظار او بالاتر بود. گفت فرمانم چون این داد است الله، که گدایانه برو نانی نخواه. گفت اون دستوری که به من اینجا داده شده، فرمانی که خدا به من در این مورد داده شده، اینه که گدایی رو تحمل کن اما نونی از این امیر نخواه. گفت فرمانم چون این داد است الله، که گدایانه برو نانی نخواه. ما تا بیت 2785 خواندیم، رسیدیم به یک عنوانی که نصف سفر رو خود عنوان میگیره در ادامه کار همین شیخ، که چون وقت ما تمام است، اون عنوان و اشعار ذیل اون عنوان رو به نوبت دیگری وامیگذاریم و تا اون نوبت شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.